رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام شما بخیر شنوندگان ارجمند. سید قاسم قیامپور هستم با نشر سیم و نهایی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز یک شنبه 15 ایونی سال 2008 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 6 بعد از ظهر و در شهر دوشنبه 9 شام. ابتدا نگاهی به سرخطی اخبار جهان. امروز جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده و گوردون براون سروزیر بریتانیا در لندن مسائل مربوط به وضع عراق و قضیه برنامه هسته‌ای ایران را بررسی کردند. در کوسوو 4 ماه بعد از اعلان یک جنبه استقلال از سربستان، سرقانون کشور به اجرا گذاشته شد. اسلام آباد در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری افغانستان گفت دخالت کشور همسایه به امور خود را تحمل نخواهد کرد و آبخیزی در جنوب چین منجر به هلاکت دست کم 55 نفر گردید. مشروعی خبرها. امروز جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده و گوردون براون سروزیر بریتانیا در لندن مسائل مربوط به وضع عراق و قضیه برنامه هسته‌ای ایران را بررسی کردند. از این پیش جورج بوش در قصر وینزور با ملکه بریتانیا الیزابت دو ملاقات داشت. با تشریف به لندن سفر 8 روزه رئیس جمهوری آمریکا به اروپا پایان می‌یابد. گفته می‌شود که این آخرین سفر جورج بوش به این قاره به حیث رئیس جمهوری آمریکا بود. فاتمیر سجدیو رئیس جمهوری کوسوو امروز از شروع تطبیق قانون اساسی کشور خبر داد. در یک مراسم در شهر پریشتینا گفت که با شروع اجرای نکته‌های سرقانون روند بنیادی دولت کوسوو پایان می‌یابد. در این مراسم نماینده ویژه اتحادیه اروپا پیتر فیت شرکت داشت. طبق قانون اساسی اداره این منطقه از این به بعد از اختیار ماموریت موقتی سازمان ملل متحد بیرون و به مقامات محلی واگذار می شود و اما نظارت از بالای مقامات حفظ حقوق و سیستم دادگاهی چون پیشتر از سوی ماموریت سازمان ملل متحد و در آینده شاید در همدستی با هیئت اتحادیه اروپا صورت می گیرد. باریس تادیچ رئیس جمهوری سربستان شروع تطبیق نکته های قانون اساسی کوسوو را گامی غیر قانونی نامید که به گفته او پیامدهای خطربار خواهد داشت. اسلام آباد به اظهارات رئیس جمهوری افغانستان درباره امکان عملیات نظامی علیه طالبان در قلمرو پاکستان واکنش شدید نشان داد. یوسف رضا گیلانی سروزیر پاکستان اظهار کرد که کشورش با امور دیگر ممالک دخالت نمی کند و این گونه دخالت با امور خود را تحمل نخواهد کرد. قبلا حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اظهار کرده بود که آماده است به ارتش کشور برای عبور از مرز پاکستان و شروع عملیات علیه طالبان در قلمرو کشور همسایه فرمان دهد. با گفته او افغانستان حق دارد که خود را از حمله های طالبان از قلمرو پاکستان دفاع کند. کرزی به رهبران طالبان در پاکستان هشدار داد که ارتش افغانستان آنها را در همه جا تعقیب خواهد کرد. رهبری افغانستان چندین بار از کشور همسایه دعوت کرده است که با مسلحان طالبان در قلمرو پاکستان فعالتر مبارزه برد. کندلیز رئیس کاتب دولتی ایالات متحده اظهار کرد ادامه بنیاد محله های یهودی نشین در کرانه باختری رودی اردن می تواند به روند مذاکرات آید به سازش صلح خاور میانه خلل وارد کند. خانم رئیس که این حال با یک سفر کاری در اسرائیل به سر میبرد با رهبران فلسطینی ملاقات دایر خواهد کرد. هفته گذشته حکومت اسرائیل طرح بنیاد باز 1300 منزل برای مهاجران یهودی در قسمت شرقی بیت المقدس را پذیرفته بود. در شهر آماره واقع در جنوب و شرق عراق نیروهای حکومتی و پلیس با عملیات گسترده علیه آشوبگران شیعه مذهب آمادگی میگیرند. طبق خبرها در کنار شهر تعداد بزرگی زیرهپوش‌ها و تانک‌ها مشاهده شده است. این عملیات یک بخش طرح حکومت برای خلع سلاح گروه‌های بنیادگر است. روز شنبه نوری المالکی سروزیر عراق به این گروه‌ها 4 روز مهلت داد تا که سلاح به زمین گذارند. و آبخیزی در جنوب چین منجر به هلاکت دست کم 55 نفر گردید. بر اثر بارشات متصل آب رودخانه‌ها از ساحل‌ها بیرون شده است. با نوشته خبرگزاری ها بیش از 1 میلیون ساکنان 9 ولایت کشور منزل هایشان را ترک کردند. آفت طبیعی به ولایت سیچوان که بر اثر زمین لرزه شدید اخیر تقریبا 70,000 نفر به هلاکت رسیدند نیز خسارات زیاد وارد کرده است. گفته می شود که روزهای نزدیک به ساکنان ولایت های چیانسی، گوانسی و گواندون خطر آبخیزی تهدید می کند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
چهار ماه بعد از زمان اعلان یک جانبه استقلال از سربستان، در کوسوو تطبیق قانونی اساسی شروع شد. هاشم تچی سروزیر کوسوو هنوز چند روز پیش شروع تطبیق قانون را چون نخستین روز استقلال واقعی کشور ارزیابی کرده بود.
Ditja e diel është një ditë tepër e rëndësishme për vendin dhe gjithë shtetarët, por edhe për investimet e komunitetit.
Ruzi yakshanbe, ruzi baso muhim baroye kishvar va hame shahrvandan va hamchunin baroye namoyandagihoye jomeaye bainulmilali dar Kosovo meboshad. In avvalin ruzi Kosovo chun kishvari sohibi istiqlal, huquq bunyad va demokratist. In ruzi qanuni asasi ast ki rah ro baroye shomil shudan ba NATO va itihodiyaye Evropa hamvor mesozad. و اما مهمتر از همه گام گذاری کوسوو در راه دموکراتیا را معین میکند. با تطبیق قانون اساسی مقامات کوسوو میخواهند نمایش دهند که برای به دست گرفتن لجام قدرت آماده اند. طبق این سند از این به بعد اداره کوسوو از ماموریت موقتی سازمان ملل متحد بیرون و به مقامات محلی واگذار میشود. ماموریت سازمان ملل متحد در کوسوو سال 1999 بعد آن تأسیس شد که نیروهای سرب زیر فشار ناتو این منطقه را ترک نمودند. و اما تا هنوز روشن نیست که ماموریت سازمان ملل متحد کدام بخشی وکالت‌های خود را بر عهده مقامات محلی می‌گذارد. از جمله حد زده می شود که نظارت از بالای مقامات حفظ حقوق و سیستم دادگاهی چون پیشتره از سوی ماموریت سازمان ملل متحد و در آینده شاید در همدستی با هیئت اتحادیه اروپا صورت بگیرد. همچنین تا حال سازمان ملل متحد سرنوشت این بعده ماموریت خود در کوسوو بعد از اعلان استقلال این منطقه را روشن نکرده است. روسیه همپیمانی نزدیکی سربستان تهدید کرد که به همه گونه رایدهی در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ختم کار ماموریت سازمان در کوسوو ویتو میگذارد. ختم فعالیت ماموریت سازمان ملل متحد معنی اعتراف استقلال کوسوو را دارد و اما مسکو چون بلگراد با مستقلیت این منطقه کاملا مخالف است. تحلیلگران حدس می‌زنند که به هر صورت سازمان ملل متحد کوسوو را با یک بارگی و به طور عاجل ترک نخواهد گفت. باریس تادیچ رئیس جمهور سربستان شروع تطبیق قانون اساسی کوسوو را گامی غیر قانونی نامید که به گفته او پیامدهای خطربار خواهد داشت.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org
نشانی سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی بود که شما از آن میتوانید مطالب مجله شامگاهی را نیز پیدا کنید. یک بخشی اعظمی مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه در روبروی گرفتاری به غلامی اند. با گفته کارشناسان، قوانین فعلی روسیه از حقوقهای مهاجران کاری حمایت نمی کند و این خطر غلام شدن مهاجران را افزایش می دهد. کارشناسان می افزایند، محض همین به حقوقی باعث گردید که بیش از 50 شهروند ازبکستان چندین ماه در اسارت یک گروه متشکلی جنایی قرار داشتند و فقط بر اثر یک عملیات ویژه از بند رها شدند. گزارش محمد رحیمی سیدر، همکار ما در شهر مسکو.
کرامت الله شریفوف رئیس سازمان مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه میگوید هر پنجمین مهاجر کاری تاجیک در روسیه در حال غلامی به سر میبرد و سبب بردگی مهاجران این است که در روسیه قانونهای مؤثر حفظ حقوق مهاجران موجود نیست و هم مقامات تاجیکستان از سرنوشت شهروندان خود در خارج بی‌پرواست.
داشتیم از روز اول شون که هر یک سیم شخصی که می اومد باید در یک مدت یک کوتاه با روی غلامی برده میشه اونو می برامده و بعدتر همین از یک تا پنج فویز توجیکانی که می مدگی همین اومد در غلامی هستن. غلامی معنی اون است که برادر که اون است این شخص ها اومد می افتن روی که از اونجا برامده ندارن دیگر روی که با سیم ها با سیم خورا با سیپا بطر شده گیا تا پنج فویز این سبی میانه قطعی زیاده از 50 تا 100 هزار می شود.
رئیس سازمان مهاجران کاری تاجیکستان این بیانیه را در حاشیه آزادسازی بیش از 50 نفر مهاجران کاری ازبکستان از بند یک شرکت تجارتی در ولایت مسکوی روسیه اعلام کرد. این گروه 50 نفری شهروندان ازبکستان را پلیس ولایت مسکوی روسیه در پی یک عملیات ویژه روز سه‌شنبه اخیر آزاد کرد. بنا به گزارشات کارمندان یک شرکت میوه فروشی آذربایجانی تایی چند ماه ادبای ازبکستان را در تحخانه بند کرده آنها را به پول کار می فرمودند و به زنان دسترازی می کردند. کارشناسی مستقل حقوق بشر تاتیانا خلشیونیکوا در توضیح به این حادثه می گوید در روسیه حدوداً 5 میلیون مهاجر غیرقانونی به سر می برد و خطر افتادن به غلامی به این 5 میلیون تهدید می کند. زنان بیشتر به غلامی می افتند. تاجیکان و ازبکا در روسیه بیش از هر گروه دیگری مهاجران اسیر می شوند. Светлана Ганушкина, رئیس سازمان امداد به شهروندان آدم ربایی و غلامی در روسیه را ضعف دولتداری و اجرا نشدن قانونهای مربوطه می داند و می گوید قانون مبارزه با غلامداری هست ولی متاسفانه اجرا نمی شود. امروز استفاده از مهنت غلامان در روسیه یک حادثه معمولی شده است، هرچند مهاجرت کاری به این کشور در سالهای اخیر شروع شد. محافظ حقوق همچنین توضیح کرد آن مهاجران هم که قانونی کار و زندگی میکنند در حال نیمه غلامی به سر میبرند. کارفرمایان ماهای دراز حق کاری آنها را نمیدهند تا که آنها اختیاری رفتن به جای دیگر را نداشته باشند. این عمل مربوط است به فساد و معمولاً با این خرابکاری پلیس هم شریک است. به همین دلیل مبارزه با اون خیلی مشکل شده است.
Поэтому бороться с этим крайне тяжело. Это связано с коррупцией, к этому привлечены, естественно, правоохранительные органы.
بنا به گزارشات در رابطه با سرنوشت غلامانه 50 نفر مهاجران کاری ازبکستان پرونده جنایی باز شده است. مجرمین تا 15 سال زندانی خواهند شد و اما آنها پنهان شدند. جستجوی آنها ادامه دارد. آمده است در خبرها محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
نظرها به خطر در روسیه به غلامی گرفتار شدن مهاجران کاری. شنوندگان ارجمند، اگر شما نظری، پیامی یا پیشنهادی دارید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. در یک صحبت میزی گرد در شهر خوجند موضوع مشکلات و شکستگی کارخانه ها مورد بررسی قرار گرفت. اهل نشست از نارسایی های زیاد خانم در باره ورشکستگی، طولانی بودن این روند و همچنین پرداختی خیلی دیری مبلغ کارخانه های ورشکسته اظهار نگرانی کردند. همکار ما در شهر دوشنبه اسلم مومنزاد در صحبت با اقتصاددان ها تلاش کرده است که دیگر نقصان های قانونی ورشکستگی را نیز آشکار کند.
کارشناسان میگویند قانونی تاجیکستان در باره ورشکست و یا برهمدهی کارخانه ها به اصلاحات نیاز دارد. به قول کارشناسان بسیاری از بندهای قانونی مذکور به قانون شهروندی تاجیکستان مخالفت داشته است و بر ضمن این دراز بودن مهلت برهمدهی کارخانه ها سرمایه گذاران بیرونی را نگران کرده است. طاهر عبدالجبار کارشناس مسائل اقتصادی میگوید بر اساس قانون مذکور در حال حاضر جریان ورشکست کارخانه ها 4 مرحله های مشاهده، اداره موقتی، سنجش تولیدات و سازشنامه جهانی را فرا می گیرد و تا 3 سال ادامه می یابد. آقای عبدالجبار می گوید فعلا برای برهم دادن یک کارخانه و مالکان یا سرمایه گذاران آن لازم می شود 3 سال را در انتظاری سپری کنند. آقای عبدالجبار می افزاید
در تاجیکستان چندین کارخانه هایی که ورشکست می شن از جمله کارخانه های با سرمایه گذاری خارجی ها ساخته شده در تاجیکستان به مشکل روبرو هستند و شکست کردن آنها و حل مشکلات اقتصادی آنها مشکل است. در مورد مدتش واقعا قابل قبول نیست که 3 سال باشد. کارخانه های بسیار بزرگی که میلیاردها دلار صرف شده برای ساختن اون، حتی اونها در مدت کمتر باید این موضوع رو حل فصل کنن، زیرا این مدتی که برای ورشکست شدن اون لازم است همچنان مصرف میخواهد، هم از جانب صاحب کارخانه و اونهایی که میخوان از اون استفاده بکنن. این انتظاری 3 سال مدت بسیار دراز است.
طاهر عبدالجبار کارشناس مسائل اقتصادی صحبت میکرد. کارشناسان میگویند مهلت برهمدهی را برای کارخانه های بزرگ تا 1.5 سال و برای کارخانه های خرد و میانه تا 8 ماه کاهش دادن ضرور است. اما برخی کارشناسان کاهش مهلت برهمدهی را برای کارخانه های خرد و میانه ضرور حسابند هم، ولی برای کارخانه های بزرگ به تغییر ماندن مهلت موجوده را بهتر می حسابند. ضمناً مسئله وارد نمودن تغییرات به قانون ورشکست تاجیکستان ضمن یک میزگیرد در شهر خوجند شمال تاجیکستان نیز مورد بحث قرار گرفته است. در این نشست برخی کارشناسان انجمن ضد بحرانی ادارات تاجیکستان جهت وارد کردن اصلاحات به قانون ورشکست تاجیکستان طرحی تازه را تهیه کرده قرار داده اند به پارلمان تاجیکستان ارائه نمایند. کارشناسان میگویند جریان و مهلت دراز برهمدهی کارخانه ها باعث به خودداری سرمایه گذاران از سرمایه گذاری به اقتصاد تاجیکستان می شود، زیرا قانون فعلی تاجیکستان درباره ورشکست کارخانه ها که از سال 2003 به این جانب مورد عمل قرار دارد، در حالتی برهم خوردن کارخانه ها به سرمایه گذاران برگردانیدن سرمایه اشان را تنها بعد از 3 سال ممکن می گرداند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاهی کارشناسان به ضرورت بازنگری قانون ورشکستگی در تاجیکستان. در استان ختلان کشاورزان از طرف میان شکن شدن اندازه ها شکوه دارند. با گفته آنها یک بخش حاصل امسال این زراعت ها بر اثر حمله ملخ از بین رفت و فایده از حاصل باقی مانده را آنها مجبورند فقط برای پرداخت اندازه ها صرف کنند. و اما مقامات اندازه استان با این ادعا راضی نیستند و آن را تلاش فرار از پرداخت انداز ارزیابی می کنند. مشکل کشاورزان و مقامات اندازه ختلان در گزارش خبرنگار ما در شهر قرقانتپه ناصر جانی مامورزاده.
در حالی که امسال بیش از 60 هزار هکتار زمین کشت شده ختلان از هجوم ملخ تخریب شده و همزمان بر اثر خشکسالی و بی‌آبی هزارها هکتار زمین کشت گندم تلف یافته به خوجگی‌های دهقانی و کشاورزان زیان قابل ملاحظه رسیده است، چنین به نظر می‌رسد که برخورد مقامات ختلان با کشاورزان شدیدتر می‌شود. کشاورزان محلی و مسئولان خوجگی‌های دهقانی از تضییق و فشارهای گاه رسمی و اکثرا غیر رسمی به ویژه اداره مالیات یا اندوسپاری شکایت میکنند. به ادعای کشاورزان اداره مذکور از آنها پرداخت مالیات هنگفت و حجمان بیشتر از سال گذشته را تقاضا میکنند، در حالی که کشاورزان تنها پس از جمع‌آوری و فروش حاصل از میدانهای کشته شده در فصل تیره ماه مبلغ روی دست خواهند گرفت. اما مسئولین اداره مالیات ختلان میگویند جمع‌آوری اندازهای بخش آب و کشاورزی ولایت ناگزیر است، چون آنها امسال 72 میلیون سومانی بیشتر از سال گذشته باید مالیات غم دارند و محض همین صاحب بیش از 25% بودجه ختلان را باید تکمیل بکند. صاحب رجبوف معاون سردار ریاست اندازه ختلان میگوید قرض از مالیات در قلمرو ختلان جمعاً 115 میلیون سومانی را تشکیل میدهد، اما از این حساب بیش از 80 میلیون سومانی فقط به رشته آب و کشاورزی منطقه مربوط است.
از روی معلومات ها هر سال قریب در همه ناحیه ها همین انداز با تندی و با مشکلی اجرا می شود، در اکثریت ناحیه اجرا نمی شود. 70% بقیه پولی ها به صاحب خوجه قشلاق راست می آید.
صاحب رجبوف معاون سرداری ریاست اندازه ختلان: این هم در حال است که به ادعای کارشناسان قرض های افزاینده گواهی سیاست نچندان قوی اگراری حکومت کشور و نامؤثری تطبیق برنامه ها و خراجات های این ساحه است. قلندر صدر دین زاده عضو ریاست حزب نهضت اسلامی:
و امروز ها می بینیم که این ساحه به یک از ساحه های کم درآمد تبدیل یافته است. سبب های جابجا نبودن و درست نبودن قانون هایی که امروز گذاشتن نسبت ساحه کشاورزی یک سر به بار آورده است که مردم دل سرد هستند، دل خنک هستند. همون قرض را که امروز به خودی که همون زحمتکشان میتین علاقه طولی او را نداداد، اونها فوند حسی اجتماعی و نلاگ و دیگر چیزهایی که لازمه او مثلا برمیگردونند.
قلندر صدر دین زاده عضو ریاست حزب نهضت اسلامی: قرض افزاینده بخش کشاورزی ختلان از مالیات در حال است که طبق اطلاعی رسمی تنها خواجگی‌های پختکار کشور 400 میلیون و تمام خواجگی‌های دهقانی بیش از 5 میلیارد دلاری آمریکایی در نزد سرمایه‌گذارانی خود قرض دار هستند، در حالی که گفته می‌شود در 10 سال اخیر از فروش پخته بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون دلار فایده به دست آمده است. قرضی بیش از 5 میلیارد کشاورزان تاجیکستان از کجا پیدا شده است؟ سوال دیگر است که در محافل مورد بحث و بررسی ها قرار گرفته است. نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
گزارش بود درباره ماجرای میان کشاورزان ختلان و مقامات اندازی این ولایت و باز هم از مناطق تاجیکستان. صاحب کاران پنجکند با جوانان شهر مرکز فرهنگی و فراغتی را اهدا کردند. خبرنگار ما در وادی زرافشان شاهین روشن میگوید که جوانان و نورسان میتوانند از این مرکز کتاب های دلخواهشان را پیدا کنند و از اینترنت فراوان استفاده برند.
برای نخستین بار با ابتکار یک گروه صاحبکاران یک مرکز فرهنگی استراحتی برای جوانان و نورسان بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته است. روزیبای محمود سرمیمار شهر پنجکن ضمن صحبت با رادیو آزادی اظهار نمود که مرکز مزبور در خیابان مرکزی که نام پدر شعر فارسی ابو عبدالله رودکی را دارد و مناسبت جشن 1150 سالگی او از جانب یک گروه صاحبکاران بنیاد یافته است. به افسود هدف از بنیاد این مرکز جلب هرچه بیشتر جوانان و علم و دانش و ادبیات و فنهای زمانوی از قبیل کامپیوتر می باشد.
شما را روی کار می کنند. می توانند از این هم از کتاب و هم از اینترنت استفاده کنند و در آنجا در آشانه دیمه شد قهوه خونه برای جوانان هم برای استراحت آمان برای شرایطی که می توانند
با تایید همین منبع مرکزی نوتاسیسی فرهنگی فراغتی جوانان از بنای دو قبطه عبارت بوده در آن کتابخانه با تعداد 6000 کتاب قهوه‌خانه و تالار موسیقی و دستگاه‌های اینترنتی جای داده شدند. جوانان خواهشمند می توانند از این مرکز طول 24 ساعت استفاده کنند. رستم سالم یک تن از صاحبکاران جوان که در بنیاد این مرکز سهم گرفته است میگوید بنابر آن که در ناحیه برای جوانان تاکنون چنین مرکز وجود نداشته است، از این خاطر یک گروه صاحبکاران تصمیم گرفتند که برای جوانان شهر و دهات این مرکز فرهنگ و فراغتی را بنیاد نمایند. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکن.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبورد موج 12226، رمز میزان 27500. آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. طوری قبلا خبر داده بودیم اخیراً در لندن نخستین انجمن روزنامه‌نگاران و سینماگران سه کشور فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان برگزار گردید. در چهارچوب این انجمن برای اولین بار چند فیلم نو نیز نمایش داده شد. همکار ما سلیم ایوبزاده که در این نشست شرکت داشت میگوید حاضرین به ویژه نخست نمایش فیلم تهیه‌گر افغان صدیق برمک موسوم به جنگ تریاکی را خوش پذیرفتند.
شرکت کنندگان انجمن ژورنالیستان و سینماگران فارسی زبان در لندن اولین بینندگان فیلم نوی کارگردان افغان صدیق برمک شدند و از آن گرم استقبال کردند. حادثه های فیلم نوی جنگ تریاکی هرچند در یک گوشه افغانستان جریان می گیرند، می توانند کلن به سرنوشت انسان های رب داشته باشند که در هر کشور دیگر نیز جنگ مدوام و جنایتکاری گسترده آنها را در قبضه گرفته اند. و اهل جهان در نجات این گرفتگانان وضع نه تنها ناتوان است، بلکه به آنها راه‌های غلط و بی‌ثمره پیشنهاد می‌کنند. این فرایند در نمونه یک آیله سرکودک نمایش می‌یابد که در تانک تخریب شده به سر می‌برد. پدر خانواده از یک پای خود محروم است و یگانه منبع درآمد او خشخاش است که در نزدیکی این تانک می‌پرورد. و از قاچاقبران مواد مخدر قرضدار است و مجبور می‌شود دخترش را در عوض وام به جنایتکاران بدهد. سپس در کمال دلسردی بار زندگی را بر کتف دادر خردسالش می نهد و صحنه را ترک می کند. دو سرباز امریکایی که چرخبالشان در نزدیکی کشتار خشخاش سقوط کرده است، شاهد و شرکت دار این حوادث می گردند.
کدام
سن
در
رابط
در واقع ما مانده بوده؟ که خارجی ها وقتی به سیاسترهای ما سر کرد، برگرار خود را
در این پارچه از فیلم میبینیم که نورس خانواده مجبور است باری روزگار سیاه و بی‌ثبات را بردوش بگیرد. لباسی و اشیای اطرافش، گفتارش از رمزهای عبارتند. مؤلف فیلم نامه و کارگردان جنگ تریاکی صدیق برمک میگوید
زمانی که فیلم می ساختیم ما فکر از این داشتم که اول یک روایتگر ساده یک قصه باشم که او را بسیاری ها بتانن به عنوان یک قصه ساده بپذیرن و درک بکنن، ولی در پهلویش بدون شک چشم نمی پوشم از این که بیشتر به استعاره و کنایه و ایما و ایماش فکر کردیم. یعنی ما هر دو بوده بیننده خود در نظر گرفتیم، برای بیننده که بسیار عمیق به سینما نمی بینه، بنابراین عمق موضوع را خواستیم به گونه ببریم به طرف چند بودی بودن انسان و چند بودی بودن تصویر و در عین زمان چند مفهوم بودن حرفای خود ما.
صدیق برمک اضافه میکند که بعد از فیلم اوسامه میخواست یک فیلم شاد سازد، اما در نتیجه اثر به میان آمد که در پیوندگاه مسخره و فاجعه قرار دارد. همکسبی او کارگردان از تاجیکستان سفربیک صالح از دیدن فیلم متاثر شده بود.
خب فیلم صدیق واقعا خیلی هم فیلم خوب است. واقعا فیلم از لحاظ کار حرفه‌ای واقعا اثر هنری است. فریم به فریم این فیلم همش خیلی هم حسابی بود، از لحاظ حرفه‌ای خیلی در سطح بالا بود، صدای خیلی خوب. اگر که شما متوجه شدید درود صحبت هم بچه‌ها میگفتن یکمون حالتی اپوکالیپسی که امروز هست. من فکر می‌کنم که این یک واقعا صدیق یک کار کرده بود که تمام انسان‌های دنیا را یک هوشدار بده. شما یل لحظه صبر کنین، یل لحظه توقف کنین، شما چی دارین میکنین، کجا میرین؟
سفربیک صالح کارگردان تاجیک، هرچند در فیلم جنگ تریاکی صحنه های دردآمیز فاجعه‌ای با طنز و تمسخر عوض میشوند، برداشت کلی این است که دنیا به بخشی از مردم خود به عدالتی عالی را روا میبیند. از سوی دیگر انسان نیز به این حالت تیره عادت پیدا میکند و به کمترین خوشی قناعت مینماید. پدر یک پایه خانواده از بازگشت و دیدار فرزندانش شاد می شود و فرزندان از دیدن پدر خود برقص می آیند. در حالی که بسیاری از بینندگان فیلم جنگ تریاکی کامیابی آینده این اثر را پیشگویی میکردند، خود صدیق برمک از آن خوشنود بود که توانست در ساختن این فیلم هنرپیشگان و کارمندان فنی را از افغانستان، تاجیکستان، ایران، هندوستان و ایالات متحده گردی هم آورد. میگوید کشورهای فارسی زبان باید در رشد سینما همکاری بیشتر داشته باشند.
بدون شک در تمام دنیا امروز ایران بسیاری ها از طریق سینمایش میشناسند، یعنی سینما شدن وسیله معرفت و وسیله بیان هویت یک ملت. من به نظر من امروز افغانستان بسیاری ها نمیشناسند به خاطر از یک سینمایش ندیدن. ممکن است حتی نام تاجیکستان در نقشه جغرافیایش اگر ذکر بکنن آشنایی باش ندارن، چون فیلمی ازش ندیدن. بنابراین سینما شده وسیله ارتباط و شناخت. من به نظر من اگر دولت ها در این زمینه همکاری نکنن، نتیجه کار گاهی وقت باید فکر میکنم ناقص خواهد بود.
فیلم نوی صدیق برمک برنده جایزه گلدن گلوب و نشانه فلینی برای فیلم قبلی اش اوسامه به زودی تقریبا در 2 ماه آینده روی پرده خواهد آمد.
برداشت همکارم سلیم ایوبزاد از نخست نمایش فیلم تهیه‌گر افغان صدیق برمک موسوم به جنگ تریاکی در چهارچوب نخستین انجمن روزنامه‌نگاران و سینماگران 3 کشور فارسی زبان در لندن. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشری 3 و نهایی بخش خبری مجله شامگاهی رادیویی آزادی پایان می‌یابد. بعد چند لحظه، البته بعد پخش یک پرترانه، مجله آینده ساز تقدیم خواهد شد. من سید قاسم قیامپور باشم، با تمنای روز و روزگار خوش با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهبان شما.
جست و کسی نیست برای یارو نگاره، جست و کسی نیست. دست مرا یارونه.